مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمده على عواطف کرمه و سوابق نعمه و سوابق نعمه ثم الصلاة والسلام على النير العظم و نتیجة العالم ابو القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. محور بحث ما احکام معذورین در وضو و غسل بود و در ادامه احکام معذورین در نماز. باز یکی دیگر از مسائلی که مربوط می شود به وضو و غسل معذورین این مسئله است که بانوان معذور، یعنی کسانی که عادت ماهانه دارن، بعد از آنی که پاک شدن، خب اینها در یه مواقعی حکم خونشون حکم استحاضه است که خود این هم یک سلسله قواعدی کلی داره، الان مجالش نیست، ولی اجمالا عرض کنم هر آن دمی و خونی که کمتر از 3 روز بوده، این به نظر همه مراجع عظام استحاضه است، و خونی که از 10 روز به بعد زن میبینه به اتفاق همه استحاضه است. استحاضه که شد، استحاضه به 3 دسته و 3 قسم تقسیم میشه: غلیله، متوسطه، کثیره. استحاضه غلیله وظیفش از اینه که برای هر نماز یک وضو، نماز ظهر یک وضو، عصر وضو، مغرب وضو، عشا وضو. علاوه بر این باید ظاهر بدن اگر آلوده است تطهیر کنه و همچنین چیزی که برای جلوگیری از خون میگذارن اونم اگر آلوده است باید این را تعویض کنه و برای هر نمازی هم باید یک وضو بگیره، اما غسل نداره. در استحاضه متوسطه برای نماز صبح باید غسل کنه و در استحاضه و علاوه بر کارهایی که برای غلیله گفتیم، برای هر نماز یک وضو، ظاهر بدن تطهیر، اون چیزی که برای ممانعت و جلوگیری از خون میگذارن او را عوض کنه، در استحاضه متوسطه علاوه بر اونها برای نماز صبح هم غسل باید بکنه، و در استحاضه کثیره علاوه بر همه اونها باید 3 وعده غسل کنه: برای نماز صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا. مسئله که خواستم عرض کنم در اینجا اینه که گاهی بانوان معذوری که یعنی مستحاضه هستن و استحاضه اینا از نوع کثیره هست، اینا اظهار میکنن که آقا ما آخه 3 وعده بخوایم غسل بریم، اصلا ما آب این چنینی در 3 نوبت حمام کنیم، این برای ما ضرر داره. گاهی ضرر داره و گاهی حرجیه و گاهی در سفرن براشون میسر نیست. اینجا چه باید کنن؟ مسئله که خواستم عرض کنم به اتفاق همه مراجع عظام، این 3 تا غسلی که برای کثیره است هر مقداری ضرر داره یا هر مقداریش حرجیه، ولو همش هم حرجی هست یا ضرر داره، وظیفه تیممه. بانوی میگه که من در فصل زمستان صبحا برام مضره یا خوف ضرر دارم یا حرجیه، غسل صبح را و شب برام ضرر داره یا حرجیه. خب اینا را به گردن خودش باید انداخت. اگر واقعا حرجیه یا ضرر داره، تیمم بدل از غسل انجام بده. و همچنین در وضو گاهی ممکنه که در جایی مسیری هستن قطار نگر میداره، ای بانو مستحاضه است میخواد نماز بخونه، اگر بخواد بره غسل کنه بیاد عرض شود که نماز بخونه، قطار رفته. و گاهی وقتا حتی اگر بخواد وضو برای نماز زور گرفته، برای نماز اصلش هم وضو بگیره، گاهی میشه، ممکنه اینجور بشه، اونم براش جوریه که وقت زیقه، به این معنا که قطار میره و اینجا میمونه و برای اون مشکلاتی به وجود بیاد، در مجموعه مواردی که وضوع، تکرار وضوع یا تکرار غسل حرجی بود یا ضرری بود، در اینجا به نظر همه مراجع عظام مبدل می شود به تیمم بدل از وضوع یا تیمم بدل از غسل. مسئله دیگر که گفتنیست مربوط میشه به این کسانی که متاسفانه اینها از آب سازمان آب استفاده میکنن ولی یا کنتور اصلا ندارن و گاهی کنتور را دستکاریش میکنن. جای بسی تأسفه که گاهی میپرسن از ما که از شود در منزل ما یک کنتوریه که یک آهنربایی گذاشتن و یا یه سنجاقی، به طوری که این کنتور هر از یه هفته یه ذره تکون میخوره و خلاصه رک و پوست کنده. خدمت رو عرض کنم این یک نوع سرقت آبه، یک نوع آب دزدیه، چه اونی که کنتور نداره و چه اونی که داره و این را دستکاری کرده. گاهی کنتور برق را هم اینجور دستکاری میکنن به جوری که هر از یه هفته یه حرکتی میکنه، یا اصلا کنتور ندارن برق سرقتی و بدون توافق و اجازه از سازمان برق یا سازمان آب برق سرقتی یا آب سرقتی. اینا غسل و وضوشون چی میشه؟ به همین ترتیب که عرض میکنم مسئله را برگیرید. رک و پوست کنده این یک نوع سرقت، یک نوع آب دزدی. واقعش اینه که این آب ملک دولت جمهوری اسلامی و ملک سازمان آب و در نهایت دولت اسلامی است. استفاده کردن اینجور بدون کنتور یا با کنتوری که اینجور دستکاری شده و رد درجه نمیزنه، شماره نمیزنه، این به اتفاق مراجع عظام کاری حرام، از نظر تکلیفی کاری حرام و از نظر حکم وضعی کسی این آب را مصرف کنه، غسل کنه باش، غسل باطله، وضو بگیره باش، باز هم باطله. در نتیجه نماز باطل، لا اله الا الله، کارهای عبادی که مشروط به غسل و وضو هست سراسر همه باطل. گاهی وقتا تو بعضی خانواده ها میپرسن یه همسری، حاج خانومی میگه ما این خونمون اصلا کنتور نداره، یا کنتوری داره که این کنتور را شوهرم دستکاری کرده، آهنربا گذاشته، یه کاری کرده که همون که هفته یه بار یه تکون میخوره این شماره این کنتور. این زن بیچاره میگه من چه خاکی به سر کنم، وظیفه من چیه؟ وظیفه اینه که در مرحله اول اگه ایشون بتونه باید مراجعه کنه به سازمان آب حضوری تلفنی و یه اجازه بگیره برای مصرف آب خودش، بگه اجازه میدید من ماهانه، هر 6 ماه، هر 1 سال نسبت به اون چه مصرف میکنم من خودم یه مبلغی به شماره حساب شما بریزم. اگه اون مسئول مربوطه اجازه داد و حق چنین اجازه ای داشت، اشکالی نخواهد داشت. و همینطوره اون مستاجرایی که گاهی میگن صابخونه ما کنترلش اینجوره، ای در مرحله اول باید با مراجعه به سازمان آب مشکل را حل کنه. اما اگر سازمان آب نپذیرفت یا مراجعه نشد، متاسفانه اینجا وظیفه منتقل می شود به یک وظیفه دیگری و اون وظیفه اینه که استفاده این آب حرامه، استعمال این آب حرام، ریختنش حرام، چون تصرف در مال غیر بدون اجازه او، غسل کردن حرام، وضو حرام، لذا برای اینکه نماز و وضو و غسل باطل نباشه واجبه که انسان بره جای دیگر وضو بگیره، خانه همسایه خیش و قوم مسجد بره و اونجا باید نماز رو انجام بده. و هر آن موردی که رفتن به جای دیگری حرجی بود در نهایت باید تیمم کرد. ببینید چه عرض میکنم، اینا جایی نوشته نیست ها، ولی فتوای همه مراجع ازام هست به این ترتیبی که عرض میکنم. ما جایی شاید کسی ننوشته، ولی از هر مرجعی بگید این را تصدیق میکنه و میگه همین درسته. در مرحله اول واجبه باید برن از سازمان آب اجازه بگیرن برای استفاده از این آب برای خورد و خوراک و از آن جمله غسل و وضو، و مبلغی بگن به حساب میریزیم. کی این کار را بکنه؟ اون آج خانومی که تو این خونه دین و با دیانته و مستجری که با دیانته و با این مشکل مواجهه. و البته اگر بشه که خود اون صابخونه را راضیش کنن که مسلمون، این چه دینیه چه دیانتیه، دزدی مگه؟ از بزرگ شود شاخدم داره، این هم یک نوع سرقتیه، از شود که زندگی ما همه چیز را شما بر ما، از شود آشامیدن از این آب حرام، استفاده برای خورد و خوراک حرام، غذا پختن حرام، همه حرام و زمانم تازه میاره. این اگه میشه راضیش کنن بره کنترل تهیه کنه و به سیر و مسیر طبیعی قانونی پیش بره. اگر نپذیرفت خود مستأجر و اون حاج خانومی که شوهرش از کار شوهر راضی نیست باید مراجعه به سازمان آب کنه و با گرفتن شماره حسابی اگه قانون اجازه داد مبلغی ماهانه هر 6 ماه سال به سال بابت مصرف خودش به حساب سازمان آب بریزه. اگر این نشد خب باید نماز را و وضو و غسل نماز را باید با آب حلال انجام داد، باید به خونه همسایه یا به مسجد، خونه خیش و قوم، جایی که تصرف در آب حلاله به اونجا بره. البته این ترتیبی که عرض کردم اینا از وضو شود حتما برای غسل و وضو لازم نیست. در همون بخش اول که به سازمان آب مراجعه میکنه گفتیم اول به اونجا بره، ای به خاطر این بود که مصرف های دیگری هم که داره حلال بشه، آشامیدنش، خورد و خوراکش، پخت غذاش. و اگر رفتن به مسجد، خونه همسایه اینها، یا آب را، آب حلالی را بیاره بطری بطری برای وضو و غسلش استفاده کنه، اگه این هم نشد در نهایت وقتی زیغ میشه و نمیتونه بره آب حلال تهیه کنه یا حرجی هست برش و مشقت داره، نوبت به تیمم میرسه و در هر صورت استفاده از آبی که مسیر دریافتش کنتره، عرض شود که کنتوریست که آب دزدی میکنه یا اصلا کنتور نداره، این استفاده از این به هیچ وجه شرعاً جایز نیست و به همون ترتیبی که عرض کردم این سیر را باید عمل کنه. این هم مسئله دیگری مربوط به وضو که در پاره موارد به تیمم میرسه. مسئله دیگری که باز مربوط میشه به وضو معذورین عبارت از وضوع کسانی که بر دست خود و عضو خودشون جبیره ای بستن. گاهی کسی دستش میشکنه، رگ به رگ میشه، گچ میگیره از آرنج تا مچ و گاهی تا نوک انگشتا. این افراد چگونه چه باید کنن برای وضوع؟ خب این افراد صورت را باید به طور کامل بشورن با یکی از دستها، و یا لااقل زیر شیر بگیرن از لستنگای مو تا به چانه یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار زیر آب بگیرن، به طوری که یقین کنن آب به همه جا رسیده. و اما اون دستی که بسته شده، گچ گرفته شده، یه وقت دست راسته، یه وقت دست چپ. اگه دست راسته، از اونجایی که معمولاً گچی که میگیرن یه مقدار بیشتر از اون جاییه که شکستگی داره، از آرنج که گچ گرفتن دست تر میکشن روی این چیزی که بسته شده روی دستشون، تا اون جایی که گچ گرفته شده یا چیزی بسته شده دست تر میکشن، و اون قسمتی که باز از دست راست زیر آب میگیرن یه بار، دو بار زیر شیر میگیرن آب به همه برس، یا با دست چپشون آب میریزن روی اونجا. گاهی نوک انگشتا فقط بیرونه، همون نوک انگشتا را به قصد وضو زیر آب بگیرن یا آب بریزن روش کافیه. و اما دست چپ را از آرنج تا مچ یه بار، دو بار، سه بار، چون این دست بسته هست، یه بار، دو بار، سه بار از آرنج زیر آب میگیرن، چون فرزین دست چپ بازه، تا یقین کنن آب رسیده. بعدن با انگشتا و با دست راستشون که مقدار بازه، مشتای کوچولو آب میریزن و دست میکشن. چرا همه دست را نمیشود زیر آب گرفت؟ علت اینه که در مسح سر و مسح پاها باید به بلت الوضوء باشه. امسح به بلت یمناک، مسح کن با رطوبت دست راستت. برای اینکه مسح مشکل پیدا نکنه گفتیم مچ به پایین را با این دستش مقدار آب بریزه، یه بار، دو بار، سه بار و دست بکشه، برای اینکه عرض شود که مشکلی پیدا نکنه مسح. و اما اگر دست چپ بسته بود، خب صورت را با دست راست میشوره، دست راست را از آرنج یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تا نوک انگشتا زیر آب میگیره، از آرنج زیر شیر میگیره تا نوک انگشتا، باز این ور از آرنج زیر شیر میگیره تا نوک انگشتا، تا یقین کنه آب رسیده. بعد دست چپ که بسته شده از آرنج تا مچ یا پایین تر از مچ، روی اینایی که بسته شده دست تر میکشه و به این میگن وضوع جبیره. اون قسمتی که بازه را ولو نوک انگشتا با دست راست یک کمی آب میگیره و میریزه روی اینا، دست میکشه و مس میکنه. این کیفیت وضوع یک قسمی، یه موردی از موارد وضوع جبیره‌ای با برخی از نکاتی که لازم بود ضمیمه بشه که معذرتون تقدیم شد. در مبحث وضوع جبیره و غسل جبیره نکات ظریف و گفتنی بسیاره که اگر مجالی شد ما باید یه حداقل 10 جلسه نیاز داره که اون ظرافت ها گفته بشه. ان شاء الله تعالی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله المعصومین.